هستش، رنگ های مختلف، بعد چون چیزای تبلیغاتی هم روش میزنن متنوع میشه.
آیا تبلیغاتی باید به ما روحیه بده؟
نه دیگه، خب میدونیم زیر ساختا دیگه درستابی نیستش، الان همه به فکر دنبال منفعت هم. اصلا رنگ و اینا مهم نیست برای کسی، به خاطر همینه نمیخوان این کار رو انجام بدن.
نیاز وجود داره برای شهروندا، این نیاز هستش که یه مقدار به ترتیب فضای شهری از طرف مدیران شهری پرداخته بشه.
مردم باید همکاری بکنن. از
ما نیاز داریم؟
چرا نیاز نداریم؟ انسان به همه چیز نیاز داره. انسان همیشه کمبود داره دیگه، حالا از نظر رنگ، از نظر غذا، از نظر امکانات شهری، رفاهی، حتی مثلا خونه خودت باید همه چیز متنوع باشه، یکسان نباید باشه.
خب ممنونیم از شهروند محترمی که بخش گزارشی رو با خانم افشار نژاد همراهی کردن. توجهتون رو به شنیدن یک خبر جلب میکنم. برای آموزش مفاهیم پایه ترافیک به کودکان و نوجوانان، ساخت بوستان آموزش ترافیک در محل اردوگاه شهید باهنر در شمال تهران آغاز شد. این خبر رو سید فرید مرتضوی، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه یک شهرداری تهران اعلام کرده. ممنونیم از همراهی شما.
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران. ساعت 18:31 است و ما با برنامه اینجا تهران است با شما است. به 30,094 پیامک بزنید لطفاً. قشنگترین جای تهران که رفتید و دیدید و تماشا کردید و لذت بردید رو به ما بگید. امیرعلی حسینی به 30,094 پیامک داده که باغ فردوس و باغ نگارستان از قشنگترین مکانهای تهران هستند. خانم نسرین احمدی به 30,094 پیامک داده، نوشته که مناظر زیبای توچال و همینطور برج میلاد از جاذبه های فوق‌العاده تهران به حساب میاد. ۹۰۳۶۳۴۴ نوشتم برنامه‌تون فوق‌العاده شاد و با انرژی، کاش وسط برنامه صدای شهر پخش نشه، اونم عصر پنجشنبه که تقریبا شهر خلوته. به هر حال نظر مخاطبه و قابل. آقا فرشاد برای ما نوشتم به 30,094 پیامک داده که پارک لاله و دریاچه چیتگر در تهران از مکانهای محبوب من برای گشت و گذار و تفریحه. به 30,094 پیامک بزنید. شما هم مثل سایر عزیزان که به ما پیام دادن بنویسید که قشنگترین جای تهران که رفتید و دیدید برای یک روز تعطیل کجاست که ما هم بریم. مثل سرکار خانم مریم کریمی که نوشتن کافه های تجریش و خیابان ولیعصر از مناطق زیبا و دوست داشتنی پایتخت که همیشه دلم میخواد برم اونجا. یه پیامک دیگه هم بخونم بریم سراغ سرکار خانم مصطفی. جناب آقای سیاوش برای ما نوشتن که دربند و پل طبیعت از جاذبه های خاص و زیبای تهرانی که همیشه منو شگفت زده میکنه، یکیش طبیعی و دیگری انسان ساخت. خانم مصطفی سلام بر شما.
سلام مجدد دارم خدمت شما همکار محترم جناب آقای تشکر. همین الان در مسجد حضرت علی علیه السلام در محله قدیمی و زیبای ترشت هستم. در خدمت حاجی حسینی نیشابوری هستیم. گفتگو بکنیم با امام جماعت این مسجد. حاج آقا سلام.
سلام علیکم.
وقت شما
وقت شما هم بخیر. خوش اومدید بابا.
خیلی ممنونم. متشکرم. خب برای ما بفرمایید که در واقع محوریت محله ترشت و چرا اصلا به این منطقه میگن محله ترشت؟
به حضورتون عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش اومدید و زحمت کشیدید در دامه رزیگو برای اصلا بهتر شنیدن مسائل ترش. ترش یکی از محله های قدیمی که تمام این روستاهای اطراف جزء محله ترش بوده. من اگر بخوام جغرافیه حساب بکنم، کل ستارخان یکی ها تا شرک قدس اینا مال احشامتون بود، از این وقت با این چیز کن رودخونه کن، از این وقت تا پادگان جی، پادگان جی، اینها همش مال این محله بود. این محله اسمش دوریسته. دوریست به نظرم میاد که من در پیرامون ترش که مطالعه میکردم یعنی دور از دسترسی به مقر حکومت. بعد در این محل به اصطلاح این محل به نام دوریست معروف بوده. یک عالم بزرگواری از فرزندان حذیفه یمانی از نوادگان ایشونه، مال این دوریسته، یکی از فقهای بزرگ شیعه است که در اصلا خیلی از کتب رجال اسمشون اومده به نام شیخ عبدالله دوریستی. بعد یواش یواش شده ترشت. اول دال بوده، درشت میگفتن، بعد تعیین شده ترشت. لذا این محل از محله های قدیمی و مردم متدین بیشترین موقوفه که در تهران شما در اطراف اکناف برید پیگیری کنید مال این مردم ترشت، محله ترشت که بزرگانی که بودن انبال سنو وقف امام حسین، وقف نمیدونم ازدواج، وقف هر کدوم به یک عنوانی وقف کردن و واقعا این به سلام مردم بسیار مردم مذهبی علاقمند به حضرت ابای عبدالله در تمام شهادت ها و ولادت ها در حسینیه که به نام ترشت هست اونجا از این موقع ها اصطلاح استفاده میشه.
خب ما چون تایم برنامه‌مون خیلی کوتاه هست، ما خیلی میخواییم در واقع سریع تر جلو بریم. از شما خواهش بکنیم به ما بفرمایید که افراد مهمی که در این منطقه و محله زیست کردند و تعداد شهدا رو برای ما بفرمایید.
تعداد شهدای ترشت ما روحشون با حضرت سید شهدا شالا مشهور بشه 38 نفر. البته 40 نفر هم گفتن، چون 2 نفر هنوز مشخص نیده و جنازشون ظاهرا نیومده. ما 40 تا شهید داریم حالا این محل.
افراد بزرگ رو هم بفهمید حاج آقا.
افراد بزرگ افرادی بودن که الانم به صلاح خیلی هاشون رفتن از دنیا. یکی حاج آبدین اعتمادزاده بود که ارباب اینجا بوده، دومین ارباب باقر بوده که باز ارباب این محل بوده، سومین حاج کاظم بوده، چهارمی حاج سعدی بوده. اینها بزرگان این محل بودند و زمینداران این محل.
خوشون شاد باشه انشاءالله. من سوال آخر رو از شما بپرسم حاج آقا. این محله خب قبلا روستا بوده، به چوتستان هم معروف بوده، حالا بالاخره باقای چوت داشته، الان در دراز مدت تغییر شکل پیدا کرده. ما میخواییم ببینیم چند بوستان، مدرسه و باشگاه داره.
به حضورتان از کنم با توجه به این که این محل محل بسیار پرموقعی هست، متاسفانه بوستان که همون قبرستانی است که خانه این شیخ عبدالله دوریستی بوده که همونجا هم دفن شده، بعد فروری اومده اون دور پارک کرد.
در جستجوهایی که دیدم بوستان عزیزی دیدم، بوستان ترش دیدم. چند بوستان داره آج آقا اینجا؟
بوستان ها اون صورت نمیشه گفت بوستان، یه گوشه آلای زمینی بوده اونجا کردنش چند فروری آباده وسیله گذاشته به اون صورت بوستانی ما نداریم بعد انقلاب.
ممنونم حاج آقا، خیلی محبت کردید، سپاسگزارم از شما از این که وقت گذاشتید. چرا با این تشکر اگر صحبتی با بنده ندارید من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما در تهران خیلی ممنونم از حاج آقا، خیلی خیلی تشکر بکنید. به هر حال ایشان خیلی لطف کردن، خیلی هم شیرین برای ما محله رو معرفی کردن. بسیار بسیار ازشون تشکر بکنید. ان شاءالله تو محله دیگه هم همینطور. من یه نکته راجع به بوستان ها بگم. ما در تهران بیش از 2550 تا بوستان داریم، از بوستان های کوچیک تا بزرگ. خب برخی از مناطق چون ریزدانه هاشون زیادن، تعداد آپارتمان ها زیادن، تراکم بیشتر، میزان زمین کمتره، امکان این که بتوانن بوستان های بزرگتری رو لحاظ بکنن حتما وجود نداشته. به همین دلیل اومدن تو محله های مختلف و کوچه پس کوچه های مختلف اومدن هر جا که امکانش بوده بوستان زدن. اما نکته ایشان هم درست است، انشالله بتوانن که یک بوستان بزرگتر رو در محله ترش هم احداث بکنن. خیلی متشکرم خانم مصطفی، با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما.
خداحافظ. شما خداحافظ.
یه لحظه گوش کن.
شهر من، شهر من و تو، شهر عشق، شهر رویاست، پر خاطرات دیروز.
اینجا تهران است،
پر از امید فردا.
اینجا تهران ها،
مثل یک راز نگفته است، خنده ها و گریه هامون، هر کدوم یه دنیا حرفه، قصه درد دلامون.
اینجا تهران است.
جنگی برای ساعت 18
پنج شنبه ها و جمعه ها،
رادیو تهران، موجی به وسعت تهران بزرگ.
توی کوچه های شهرم با یه لبخند من و تو، زیر بارون رفاقت، زندگی دوباره از نو گم میشه، دلای هامون در دل شبای تهران درخشه چون ستاره، قلب خونه های تهران.
اینجا تهران است، صدای ما را از قلب پرغرور ایران میشنوید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بریم سراغ پیامک ها. 912-39-56 پیامک دادن که آقای تشکر سلام، ما همین الان تو مسیر دماوند هستیم، خواستم از این طریق به دوست عزیزم آقا مجید که تولدشه تبریک بگم. خیلی متشکرم. شما عزیزان هم میتونید به 30094 پیامک بزنید. عرضم بزرگ شما که بوستان، پارک ارم و شهر بازی ارم رو علی آقای سفلا عرضم بزرگ شما که معرفی کردن برای جای دیدنی و تفریح. آقای امیر مروی بازار امامزاده صالح علیه السلام رو معرفی کردن که اونجا هم گفتن بسیار جای خوبی است برای گشت و گذار. آقا رحیم قانعی کاریزی هستم، بهترین جا پارک دانشجوست و مسیر عبوری بسیاری از آدم ها در شهر تهران. خب بریم سراغ فشم رو هم معرفی کردن، سرکار خانم آتنا جهانگرد. بله من اجازه یه پیامکی دیگه بخونم. خب تعداد پیامک زیاده، چیکار کنم خانم آصفی؟ نمیشه که من اینجا قول میدم پیامک رو بخونم، شما چرا؟ خلاصه اجازه بدید دیگه، من یه نقشی دارم دیگه. بله مهمان داریم. سرکار خانم سارا صالحی گفتم مناظر زیبای پارک شهر و برج آزادی برام خیلی جذابه و لحظات خوشی رو برام رقم میزنه. بریم به اتاق فرمان. سلام بر جناب آقای دکتر صادق خانی علی اکبری، کارشناس محترم ارشد اقتصاد مدرن و فناوری نوین ارادت.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
آقای تشکر و شنوندگان عزیز برنامه
خیلی ممنونم. آقای علی اکبری اگه ممکنه بلندتر صحبت بفرمایید، امکانش هست؟ جایی هستید که بتونید کمی بلندتر صحبت بکنید؟
بله حتما خدمت شما هستم.
عرضم به حضور شما که فناوری های نوین قطعاً می توانند که در اقتصاد مدرن هم بسیار بسیار کارگشا باشند، به ویژه با تکنولوژی های جدیدی که در این یکی دو دهه اخیر و خاص هوش مصنوعی که این روزها دیگه خیلی مورد استفاده قرار می گیره. نظرتون چیه؟
خب ببینید، واقعیت اینه امروز فناوری توانسته سبک زندگی مردم رو تحت تاثیر خودش قرار بده و حتی تغییر بده سبک زندگی مردم رو.
بله.
طبیعتاً همه ما تو برنامه ریزی هامون، تو کارمون، قاعدتاً باید ما هم فناورانه و نوآورانه عمل کنیم.
بعد حالا همین فناورانه و نوآورانه عمل بکنیم چقدر نقش داره در اقتصادهای خرد و کلان یا همه اقتصاد مدرنی که ما راجبش داریم صحبت میکنیم آقای علی اکبری؟
ببینید من گفتگومو این گونه آغاز کنم. حالا به هر حال امروز سه تا ما مناسبت داریم. یکی آغاز به کار دولت چهاردهمه که اتفاقا فردا هفته دولت هم شروع میشه.
بله درست.
دومین مناسبت و همچنین امروز روز پزشکم هست که
بله.
به همه پزشکان عزیز کشورمون تبریک عرض میکنم. و موضوع گفتگوی ما هوش مصنوعیه. اگر من بخوام بین این چهار تا عنوان و موضوع بحثی رو کوتاه خدمت شما عرض کنم که به هر حال مرتبط به حوزه اقتصاد هم هست، بحث کاربرد هوش مصنوعی در حوزه سلامت هست که در واقع ما روز هوش مصنوعی اسبه سبک زندگی مردم رو تغییر بده و طبیعتا دوست و مجلس دوازدهم هم که برحال همگام با هم کار میکنن، ما انتظارمون اینه که فناورانه و نوآورانه قانون و تنظیمگری کنن. به هر حال هوش مصنوعی امروز در حوزه پزشکی تونسته.
من متاسفانه صدای آقای علی اکبری رو واضح دریافت نمی کنم. حتما از تلفن همراه دارن استفاده میکنن. اگر ممکنه که جاتون ثابت تر باشه جناب آقای علی اکبری که من صدای شما رو
من واضح... امروز قرار برای بود حضورت خدمت شما باشم.
بله
من عزیز رو خالی میکنم همتقه یک ارماز استان.
یعنی الان امکان دسترسی به تلفن ثابت ندارید آقای علی اکبری؟ امکانش هست یه مقدار جاتون رو تغییر بدید آقای علی اکبری؟ رفت اصلا صدای ایشون به نظرم رفت. خیلی خب، حالا چون به موضوع در حقیقت نقش هوش مصنوعی در سلامت اشاره کردن، به طور خاص هوش مصنوعی باید پرسید که چطور میتونه به تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر بیماری‌ها کمک بکنه، یا اینکه هوش مصنوعی در پزشکی چه تأثیری رو بهبود درمان‌های فردی و شخصی سازی کرده، حتی به کاهش هزینه‌های درمان. آیا هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه و اینکه چه چالش‌هایی رو ما در استفاده از هوش مصنوعی در بخش سلامت ممکنه داشته باشیم؟ اما بریم حالا تا ارتباط برقرار بشه، چون در حوزه هوش مصنوعی یکی از بخش‌های برنامه خواهد بود، در موضوعات گوناگون درباره نقش هوش مصنوعی هم صحبت خواهیم کرد. اما ما پیامکمون از ابتدای برنامه، یعنی سوال پیامکی ما از ابتدای برنامه این بوده که به ما بگید زیباترین، قشنگترین و دیدنیترین جای تهران رو که رفتید به ما معرفی بفرمایید، که فردا عرضم بزرگ شما که شنونده ها اونایی که نرفتن حتما برن از اونجا دیدن بکنن. چند تا پیامک بخونم که به 30094 فرستادید. خانم آناهیتا قاسمی گفتن که سفر به باغ موزه پارس و قدم زدن تو محله ارگ از تجربه های فوق‌العاده است که همیشه از اون لذت میبرم. آقای آرش گفتن که بازار تجریش و محله قلهک هم از نقاط جذاب پایتخت هست. آقا مصطفی جهانگرد گفتن بوستان آزادگان در منطقه پانزر هم فراموش نکنید. خانم نیکفر، خانم نرگس نیکفر هم گفتن که کوه پیمایی در لواسان و تماشای غروب از قله های البرز همیشه یکی از بهترین تجربیات من در تهران است. این خانم یاقوتی ما هم هر هفته میره کوه بعد از ظهر خسته و کوفته میاد سر برنامه. آره خوابالوت میاد با. نه خوابالوت که نمیشه، میره خسته میشه، بله، چون کوه رفتن هم انرژی رو زیاد میکنه. بله جناب آقای خانی علی اکبری، ارادت، ارتباط مجدد ما برقرار شد با شما.
خواهش میکنم. از ادب و ارادت، من چون واقعا مکان
کجا هستید آقای خانی علی اکبری، اگه امکان گفتن دارید کجا هستید؟
ببینید من فکر میکنم فقط یکی از کاربردها رو بیام اسم ببرم.
نه عرض کردم کجا هستید الان، تهران نیستید؟
من منطقه گرماباد استان چهارمحال و بختیاری شهرستان بروجن، علی‌رغم اینکه طبیعت بسیار زیبایی داره، متاسفانه تلفن همراه اینجا خط نمیده، که انشالله این ستار هاشمی به هر حال به این موضوع توجه کنن.
بله خوب شد اشاره کردید. بله البته این روز یکم خبرساز هم شدن وزیر ارتباطات.
بله
تو حوزه فیلترینگ یکم خبرساز هم شدن.
بله خیلی تشکر. من یکی از عناوین رو خدمت شما عرض کنم که به هر حال ادای تکلیفی هم نسبت به پزشکان عزیز کرده باشید.
درود باشید.
یکی از کاربردهای هوش مصنوعی تو حوزه آموزشه، یعنی الان از طریق واقعیت مجازی، از طریق پرینترهای سه‌بعدی ما میتونیم خدمات شایان ذکری رو برای آموزش پزشکی در واقع ارائه بدیم. متاسفانه الان آموزش پزشکی یه مقداری فرسایشی شده، حتی رزیدنت های عزیز ما در سراسر کشور به دلیل اینکه شیوه آموزش اینها کاملا سنتی شده، فرسایشی شده و حتی بعضا بعد از فارغ التحصیلی دچار افسردگی های شدیدی میشن. خب این هوش مصنوعی اینجا میتونه به کمک آموزش علم پزشکی بیاد و ما شاهد تربیت پزشکان سروحال و به روز و عالمتری باشیم با استفاده از حوزه فناوری. طبعا این باعث کاهش هزینه ها میشه در حوزه آموزش پزشکی، تا 40% بهره‌وری ایجاد میکنه هوش مصنوعی. و البته با توجه به اینکه سند هوش مصنوعی هم اخیراً از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، علارغم ایرادهایی که به این سند وجود داره، به این سند، اما خوشبختانه در حوزه سلامت توجه خیلی ویژه‌ای داشته، اولویت اول حوزه آموزش تعیین شده و اولویت دوم بهداشت درمان. امیدوارم که انشالله هوش مصنوعی به عنوان یه فناوری که زندگی رو آسان‌تر و شیرین‌تر می‌کنه بتونه به کمک بخش بهداشت و درمان
انشاءالله. ما در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی اونجا کمیته‌های خاص با نام و اسامی مربوط به موضوعات کشور هم هست دیگه. ولی
ببینید واقعیت اینه ما متاسفانه تو کشور ساختار درستی برای هوش مصنوعی نداریم. الان تمام دنیا نگاهشون متفاوت نسبت به این فناوری جدید. مثلا همین امارات بیخ گوش ما رفته، وزارت هوش مصنوعی ایجاد کرده، عربستان به شکل دیگه، کشورهای اروپایی به شکل دیگه، ولی ما هنوز تو ایران یه نهاد متولی قانونگذار پاسخگو در حوزه هوش مصنوعی نداریم. مثلا ما اومدیم یه شورای راهبری ایجاد کردیم که شورا اصلا با یه شورا که نمیشه اداره کرد یه وضعیت مهمی مثل هوش مصنوعی. بعد اومدیم سازمان هوش مصنوعی ایجاد کردیم، سازمانی که مثلا بودیم زیر نظر معاونت علمی رئیس جمهور گذاشتیم. خب این اشتباهه، چون هوش مصنوعی الان نیاز به ایجاد زیرساخت داره، زیرساخت دست وزارت ارتباطاته. معاونت علمی که اصلا یه کار 100% اجرایی رو بردیم دست یه معاونتی قرار دادیم که اصلا کار اجرایی نکرده تا الان، جنس کارهاش هماهنگی بوده. من فکر میکنم بعد از تأکیدی که مقام معظم رهبری نسبت به توسعه هوش مصنوعی تو کشور قرار دادن، بعد از اون ما اومدیم مقوله هوش مصنوعی رو در دستور کارمون قرار دادیم. الان ما در حوزه تولید علم هوش مصنوعی رتبه 17 داریم، اما در حوزه توسعه و کاربردهای اون رتبه بالای 70 داریم. این تفاوت بسیار معنا داره و خب در واقع به معنی اینه که دانشگاه‌های ما، جوانان ما زحمت زیادی میکشند و نخبه هستند، تونستن تو حوزه تولید علم موفق باشن. اما چون تو توسعه کاربردها که دست دولته، دست صنایع بزرگ، کاری انجام ندادیم، همین قدرتمون هم در حوزه تولید علم باعث شده که کشورهای دیگه بیان جوانهای ما رو به غارت ببرن و بستر بر حال مهاجرت و فرار مغز‌ها اینجوری فراهم ایجاد شده و به عنوان یه آسیب واقعا در حوزه منابع انسانی با اون مواجه شدیم. توی حوزه هوش مصنوعی بحث بسیار هست. حالا بر حال
من فکر می‌کنم که آقای خانی علی اکبری بتوانیم که در هفته‌های آینده در از لایه‌های مختلف تأثیر هوش مصنوعی در موضوعات گوناگون ازش باز هم صحبت بکنیم که چقدر این هوش مصنوعی میتونه که به کمک انسان بیاد.
بله، زمانی که ارتباط ما قطع شد جناب علی یه سوال کاملا به جایی مطرح کردین، من خیلی کوتاه به اون پاسخ میدم. فرمایش حضرت علی این بود که چگونه هوش مصنوعی میتونه نسبت به کاهش زمینه‌ها و به اقتصاد حداقل در حوزه سلامت کمک کنه. ببینید، وقتی که ما با کمک هوش مصنوعی میتونیم سریعتر بیماری ها رو تشخیص بدیم، خب طبیعتا درمان سریع باعث میشه که بیمار در دام هزینه ها و درمان و موارد دیگه قرار نگیره. کاربردهایی که در حوزه پرستاری و مشاوره آنلاین و مراقبت از بیمار داره، توانایی هایی که در حوزه تحلیل اطلاعات و پردازش تصویر داره، کمکی که میتونه به زنجیره تأمین و توزیع دارو و اقلام های بهداشتی داشته باشه، و یا حتی دستیارهای هوشمندی که میتونن کمک کنن به پزشک در عملهای جراحی پیچیده ای که هست. یعنی خصوصا تو حوزه پردازش تصویر در واقع هم بهره‌وری بالایی ایجاد میکنه، هم درمان رو آسان تر میکنه و به انهای مختلف میتونه کمک کنه. انشالله که دانشگاه های ما، وزارت بهداشت نسبت به این موضوع
نگاه ویژه‌ای داشته باشن
و برحال سدوزی ما که انصافاً پای کار هوش مصنوعی از همون اول بوده و بسیاری از اتفاقات مثبتی که داره رخ میده به دلیل پیگیری های صدا و سیما از این فناوری توسعه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. شما صدای آقای دکتر صادق خانی علی اکبری، کارشناس ارشد اقتصاد مدرن و فناوری های نوین رو شنیدید. درود بر شما، انشالله تا ارتباط بعدی در هفته های آینده
سلامت باشید. در پناه حق.
بریم سراغ پیامک ها، یکی دو سه تا پیامک دیگر رو بخونم. 912 8053 نوشتم مراکز خرید در تهران خیلی خوبن، البته خب پول داشته باشیم ما میریم یه سری میزنیم. آقای طاهر فضلی نوشتن باقی پرندگان بهتر اینجا و صدای پرندگان آرامش خوبی برای ماست، حتما سر بزنید به باغ پرندگان. آقا مصطفی جهانگرد که خوندم از بوستان آزادگان برای ما گفتن و عزیزان دیگه از پل طبیعت به خاطر منظره بی‌نظیرش، سرکار خانم الهام رجبی. اما آیات 1 تا 5 سوره